ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفت. مهدی طائب رسانه‌های خارجی را به سوء برداشت هدفمند از سخنانش درباره حمایت از قالیباف متهم کرد. برخی گزارش‌ها از قطع اینترنت موبایل در اهواز و چند شهر دیگر در خوزستان حکایت دارند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رسانه‌های رسمی سوریه روز شنبه از حمله هوایی به نقاطی در استان دیرالزور در شرق این کشور خبر دادند. به گفته ناظر حقوق بشر سوریه، مواضع شبه نظامیان متحد ایران هدف این حمله هوایی بوده است. در همین حال شماری از رسانه‌های منطقه و روسیه این حمله را این بار نه به اسرائیل بلکه به آمریکا نسبت دادند. شبکه سعودی العربیه و خبرگزاری روسیه اسپوتنیک با استناد به منابع خود پهپادهای آمریکایی را عامل این حمله معرفی کردند. آمریکا هنوز به این گزارش‌ها واکنش نشان نداده است. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، در این حمله هوایی همچنین یک پل معلق که از سوی ارتش سوریه بر روی رود فرات در بخش مرکزی دیرالزور برپا شده بود، تخریب شده است. یک روز پس از انتشار فایل صوتی مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار که در آن برادر داماد ابراهیم رئیسی را صحنه گردان افشاگری موسوم به سیسمونی گیت معرفی کرده بود، او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از میثم نیلی عذرخواهی کرد. فرمانده قرارگاه عمار رسانه‌های خارجی را به سوء برداشت هدفمند از سخنانش متهم کرده. در این حال مهدی طائب مدعی شد که جریانی به صورت هدفمند کار تخریب رئیس مجلس را پیش می‌برند و افزوده که همچنان روی این حرفش ایستاده است. آقای طائب در فایل صوتی که به تازگی افشا شده برادر داماد ابراهیم رئیسی را متهم کرده بود که سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه و خریدن سیسمونی برای نوه آقای قالیباف را افشا کرده است. در همین حال وکیل میثم نیلی اعلام کرده که از طرف موکلش از مهدی طائب بابت این اظهارات به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است. مهدی طائب برادر حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. در پی انتشار اخبار و تصاویر تایید نشده از تجمع مردم در چند شهر استان خوزستان در اعتراض به سهمیه بندی و گران شدن نان، برخی منابع خبری از تداوم قطع اینترنت موبایل در برخی شهرهای این استان خبر داده است. در این رابطه کانال تلگرامی امتداد روز شنبه از قطع اینترنت موبایل در اهواز از روز جمعه خبر داده و نوشته است که تنها اینترنت ثابت و موبایل رایتل در این شهر وصل است. برخی منابع غیر رسمی نیز اعلام کردند که علاوه بر اهواز، اینترنت در شهرهای سوسنگرد، ایزه، حمیدیه و شادگان قطع یا کند شده است. مردم شهرهای خوزستان تابستان سال گذشته در اعتراض به مشکل بیابی تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار کردند که با دخالت نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس و نمایندگان با اشاره به حواشی پیش آمده برای سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه خواستار شفافسازی درباره ابهامات پیش آمده توسط شخص رئیس مجلس شد. آقای قالیباف پیشتر ادعا کرده بود که پیش از این سفر با آن مخالف بوده، اما احمد توکلی در نامش تاکید کرده که مخالفت پیش از سفر کافی نیست و او باید مانع این سفر می شد. بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
با گذشت بیش از دو هفته از انتشار تصاویر خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در فرودگاه تهران به همراه شمار زیادی چمدان در راه بازگشت از سفر به ترکیه، واکنش ها به این موضوع همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد، رسانه های ایران روز شنبه 18 اردیبهشت ماه از نامه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خطاب به نمایندگان و رئیس مجلس خبر دادند که طی آن آقای توکلی خواستار شفاف سازی در رابطه با ابهامات موجود در این باره شده است. احمد توکلی در این نامه با اشاره به حواشی پیش آمده برای سفر خانوادگی محمد باقر قالیباف به ترکیه نوشته است که این مسئله به اعتبار رئیس مجلس آسیب زده و به گفته او تنها راه حل این مسئله شفاف سازی تمام ماجراست. در هفته‌های اخیر انتشار تصاویر همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف در فرودگاه بین‌المللی تهران همراه با بار زیادی که گفته می‌شود وسایل نوزاد بوده، در شبکه‌های مجازی جنجال بسیاری به پا کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هفته پیش در نخستین واکنش رسمی به این جنجال که به سیسمونی گیت معروف شده، ادعا کرد که این موضوع را پیگیری خواهد کرد. او ادعا کرد که افشاگران خبر خرید سیسمونی برای ایجاد موج تخریب گسترده تر علیه او و خانواده‌اش گفتند که دلیل سفر خرید ملک بوده و حتی برای آن به گفته آقای قالیباف جعل سند کردند. اما با وجود جنجال‌های پیش آمده، چرا همچنان محمد باقر قالیباف در صدد پاسخگویی صریح و شفاف بر نیامده؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی و خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن برلین، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید:
درسته که آقای توکلی در این نامه خواستار شفاف‌سازی رئیس مجلس شده، اما محتوای نامه نشون میده هر گونه توضیح آقای قالیباف دیگه تأثیری نداره، چون آقای توکلی گفته که او باید از ابتدا مانع سفر خانوادش به ترکیه میشد. اکنون هم به هر حال با گذشت این مدت از خبرها دیگه بعیده که هر توضیح آقای قالیباف بتونه تأثیری در تغییر فضا به نفع او داشته باشه.
روز جمعه 16 اردیبهشت ماه شبکه‌های خبری از افشای فایل صوتی یک جلسه خصوصی با حضور مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه خبر دادند. در بخشی از این جلسه خصوصی که فایل آن ابتدا توسط شبکه خبری ایران اینترنشنال منتشر شد، درباره ماجرای سفر خانوادگی آقای قالیباف به ترکیه صحبت می‌شود. مهدی طائب با دفاع از محمد باقر قالیباف، میثم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری را به عنوان پشت پرده رسوایی سفر خانواده قالیباف به ترکیه معرفی می کند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن برلین:
قبلا هم افشای سفر خانواده آقای قالیباف به نزدیکان آقای رئیسی نسبت داده شده بود، اما این سخنان آقای طائب به نوعی شفافترین صحبت در این باره بوده و اینکه میثم نیلی اعلام کرده از آقای طائب شکایت کردن، به هر حال نشون میده درگیری ها ادامه خواهد داشت و این موضوع به نماد درگیری طرفداران آقای رئیسی و آقای قالیباف بدل شده.
وبسایت رجا نیوز که میثم نیلی صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن است، پس از انتشار فایل صوتی از سوی مهدی طائب، از قول وکیل میثم نیلی نوشت: از آنجایی که به گفته ی آقای نیلی چون این ادعاهای مطرح شده کذب است، شکایتی علیه مهدی طائب در دادسرای ویژه روحانیت تهران ثبت شده است. افشای سفر خانواده محمد باقر قالیباف که در شبکه‌های مجازی فارسی زبان سر و صدای زیادی به پا کرد، موجب طرح دوباره پرونده‌های فساد اقتصادی پیشینی شد که نام محمد باقر قالیباف در آنها نیز مطرح بوده است.
گزارشی شنیدید از سپیده بهکام.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
کارشناسان نظامی میگویند جنگ روسیه و اوکراین فرسایشی شده. انتظار می رود در هفته های پیش رو روسیه سعی کند مناطق بیشتری از اوکراین را تحت کنترل خود درآورد. همزمان ارتش اوکراین با اتکا به تسلیحات غربی برای ضد حمله آماده می شود. دبیرکل ناتو احتمال داد جنگ روسیه علیه اوکراین ممکن است چندین سال به درازا بکشد، به ویژه که دورنمای مذاکرات صلح روشن نیست. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
به گفته مقامات اوکراین و غرب، روسیه احتمالاً قصد داشته بیش از 9 می که پیروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی را جشن می‌گیرد، از پیروزی در اوکراین خبر دهد. به ویژه که پروپاگاندای روسیه می‌گوید هدف عملیات نظامی در اوکراین نازی زدایی است. درگیری‌های سنگین در جای شرق و جنوب اوکراین همزمان با موشکباران شهرها و روستاها در سراسر این کشور ادامه دارد. شنبه بندر اودسا مجدداً هدف حملات سنگین موشکی قرار گرفته. روسیه میگوید زاغه‌ها و راه‌های انتقال تسلیحات غربی در اوکراین را مورد هدف قرار می‌دهد، اما اکثر این حملات باعث تخریب زیرساخت غیرنظامی و ساختمان‌های مسکونی و کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شده. الکسی ماروزوف، کارشناس نظامی، میگوید هنوز مشخص نیست کدام طرف جنگ پیروز می شود و شرایط صلح نیز فراهم نشده.
این جنگ شباهت بسیاری به جنگ ایران و عراق پیدا کرده، با حمله و ضد حمله بدون پیشرفت مشخص، با کشتار و خرابی گسترده. هر چقدر روسیه بخواهد پیشروی کند، اوکراین سرانجام ناچار است این سرزمین ها را بازپس گیرد. جامعه اوکراینی نمیپذیرد که مناطق اشغال شده در دست روسیه بماند. غرب هم در این شرایط نمیتواند تضمین‌های مورد درخواست کیف را ارائه دهد و تلاش‌های کشورهای غربی بر آن متمرکز شده که اوکراین را مسلح و مجهز کنند تا نه تنها ارتش روسیه را به عقب نشینی از مناطق اشغال شده وادارد، بلکه روسیه را به قدری تضعیف کند که امکان حمله مجدد به اوکراین را نداشته باشد. محموله های تسلیحاتی به ارزش میلیون ها دلار به اوکراین ارسال شده و به زودی خواهیم دید آیا ارتش این کشور قادر به ضد حمله هست یا نه. ارتش روسیه هنوز قدرتش تحلیل نرفته، اما مشکلاتی که در مرحله اول جنگ داشت، کمبود نیرو و بیانگیزه بودن آنها، مشکلات فرماندهی و پشتیبانی از میان نرفته و تنها با استراتژی زمین سوخته که در چچن و سوریه اجرا کرده بود میتواند پیشروی کند و تا کنون پیشرفت قابل توجهی نداشته.
مقامات روسیه و اوکراین از آمادگی برای مذاکره خبر می‌دهند. کارگروه‌های حقوقی دو کشور روی سند توافق صلح کار می‌کنند و از طریق ویدئویی در ارتباطند. در این حال، پس از مذاکرات در استانبول بیش از 40 روز پیشرفتی در روند دیپلماتیک گزارش نشده. جمعه وزیر خارجه روسیه وضعیت مذاکره را راکت خواند و اوکراین را متهم کرد که از توافق‌های حاصل شده عقب نشینی کرده. کیف با تأکید بر آمادگی خود برای مذاکره میگوید پیش شرط توافق صلح با مسکو عقب نشینی نیروهای روس پشت مرزهایی است که قبل از 24 فوریه وجود داشت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طی مصاحبه تأکید کرد به عنوان رئیس جمهور اوکراین انتخاب شده، نه اوکراین صغیر، و به گفته وی اگر روسیه حاضر به عقب نشینی از مناطق اشغال شده نباشد، دیپلماسی بی‌معناست و دولت اوکراین در پی توافق صلح با کرملین نخواهد بود. نظر سنجی ها هاکیست، جامعه اوکراینی هم به شرایط کنونی توافق صلح با روسیه را نمیپذیرد. این در حالی است که روسیه به تازگی مدعی شد اوکراین و غرب باید مرزهای جدید را به رسمیت بشناسند و در مناطقی که طی هفته های اخیر اشغال شده قوانین روسیه به اجرا گذاشته خواهد شد. جمعه هیئتی از دوما طی سفر به خرسون به مقامات محلی که مسکو در این منطقه منصوب کرده اعلام کرد به اهالی جنوب اوکراین خبر دهند نیروهای روس تا ابد در آنجا حضور خواهند داشت، در حالی که مقامات روس میگویند ساکنان جنوب و شرق اوکراین خواهان پیوستن این منطقه به روسیه هستند. گزارش ها از سرکوب شدید مخالفان حکایت دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رهبر طالبان در افغانستان دستور داده که زنان در اماکن عمومی برقه بپوشند. این حکم که روز شنبه در جلسه مطبوعاتی در کابل قرائت شد توصیه کرده که زنان برقع را سر تا پا بپوشند و فقط جلوی نگاهشان باز باشد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان حکم مذکور را از جانب هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اعلام کرده. در این حکم اضافه شده که عدم رعایت این امر منجر به توبیخ پدر یا نزدیکترین خیشاوند مرد و باعث حبس و یا اخراج او از مشاغل دولتی می شود. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.